عمل کنی ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروزا، برای تخت منشان بداموزا، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودند، همه تکبیر گویان بودند.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام زائر، سلام مسافر قبله. خوشا به سعادتت که بار این سفر رو بستی و چند روزیه که زائر سرزمین وحی شدی. زیارتت قبول. برنامه مسافر قبله رو میشنوید که همسفر شما توی مکه و مدینه است. قراره توی یک کاروان باشیم، پا به پای هم قراره که توی این سرزمین همه زائر بشیم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سروران عزیز شنونده رادیو معارف، برنامه مسافر قبله هستیم. راجع به اسرار عرفانی طواف نکات رو خدمتتون عرض کردیم. با یک جمله وارد بحث اسرار عرفانی مشعر میشیم. وقوف عرفات یادآور کوتاهی عمره. تا که اومدی خودتو جمع جور کنی باید پاشی بری. انسان اصلا اینجا جایگاهی نداره که برای اینجا ماندنی باشه. انسان را آوردن که ببرنش. در عرفات همانند دنیا هیچ چیز برای دیدن و دلبستن وجود نداره. سرزمین پر از شن، ماسه، هیچ چیز مهمی نیست که با آن خیره بشیم. باید تلاش کنیم تا عظمت در نگاه تو، عظیم در نگاه تو وجود اقدس ربوبی باشه و لاغیر. اما مشعر مهمان خانه خداست. مشعر از شعوره، به معنای شناخته، محل شعور معرفته، معرفت دقیق باریکتر از مو. مشعر رو از کلمه، بعضی گفتن که از کلمه شعر گرفتن، یعنی از کلمه مو، خیلی ظریفه. بعضی مشعر رو از کلمه شعره گرفتن، به معنای علامته. نام دیگر مشعر جمع هست. چرا؟ مردم در اونجا تجمع میکنن. مشعر رواق ورود حرمه سروران مکرم. مشعر دالان حرم الهی است، مهمان سرای خداونده. چه مهمانی زیبای اون شب. لذت ماندن در اون شب در اون صحرای مشعر هیچگاه از ذهن انسان بیرون نمیره، تا دامنه قیامت در ذهن انسان باقی مونه. در صحرای تاریک بدون خیمه، بدون سرپناه، روی خاک باید بمونی تا صبح بشه. نه دری، نه دیواری، نه سقفی، نه سرپناهی. چهره های ربانی از انسان های به هم فشرده در همین مهمانخانه آدم علیه السلام، ابراهیم سلام الله علیه، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حسین ابن علی علیه السلام و دیگر بزرگان عالم نیز پذیرایی شدند. واقعا تعجب از این حکمت. حج راز آلودترین و سمبولیکترین احکام خداونده. مشعر رمزآمیزترین مناسک حج محسوب شد. از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال شد چرا وقوف در حرم واجب نشد؟ پاسخ فرمودند چون کعبه بیت خداست و حرم باب خدا، پس چون آهنگ آن کنند آن را بر باب نگه دارند تا به درگاهش تسرع کنند. پرسش شد چرا مشعر الحرام در حرم قرار داده شد؟ فرمود وقتی خداوند به زوار اذن دخول داد آنها را در حجاب ثانی نگه داشت. هنگامی که تضرع آنان به آنجا به درازا کشید و آنها رخصت داد تا قربانی های خود را در منا در نزدیک انشاءالله انجام بدن. وسائل شیعه جلد 8 صفحه 159. وقوف عرفات و مشعر در قبل اسلام هم وجود داشت، اما با روحی که پیامبر اکرم دمید کاملا فرق کرد. خدا را قسم میدیم به حق آنانی که در مشعر الحرام به شعور واقعی رسیدن، ما رو هم به شعور حقیقی که انبیا رسیدن با اون شعور برسان.
لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق.
مسئله حج از این جهت یک مسئله حساس و مهم و با عظمتی است که کمک می‌کند تا مردم بتوانند از این واجب عظیم الهی به معنای حقیقی کلمه استفاده کنند. از ظرفیت عظیمی که حج برای مردم دارد که خدای متعال می‌فرماید لیشهدوا منافع لهم، از این منافع مردم را برخوردار کند. خدمت در این راه حقیقتاً با ارزش است. اگر حج اونطوری که طبیعت این واجب اقتضا می کند تحقق پیدا بکند، بسیاری از مشکلات مسلمان ها حل خواهد شد. حج حامل معنویت است، حامل وحدت است، حامل آگاهی و معرفت است. این چیزها برای ملت های اسلامی چیز کمی نیست.
لبیک 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 یا الله لبیک یا الله.
هنوز داری دنبال حسی میگردی که بهت بگه اینجا و این سرزمین بهترین جای دنیاست؟ اینو درک نمی کنی تا زمانی که زائر مسجد پیغمبر میشی، یکی دو ساعتی توی این مسجد میشینی و این حس زمان بیشتر میشه که چشمت برای اولین بار به خونه خدا میافته.
مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. در برنامه قبل در بخش زیارت دوره درباره قبرستان بقیع سخن گفتیم. امروز تاریخچه این قبرستان رو از زمان حکومت ممالک مصر تا روی کار اومدن آل سعود و فرقه گمراه وهابیت در عربستان بررسی میکنیم. جالب توجه بدونیم که در قرنهای ششم و هفتم قمری شیعیان بر مدینه حاکم بودن و اداره مسجد النبی هم به عهده اونا بود. با روی کار اومدن ممالک در مصر و سقوط عباسیان در ایران، از حاکمیت شیعیان در مدینه کاسته شد، ولی تا پایان حکومت عثمانی شیخ الحرمی مدینه از میان علوی ها انتخاب می شد. بعد از سقوط ممالک مصر، حجاز حاکمیت سلطان سلیم عثمانی را به رسمیت شناخت و سلطان عثمانی اولین کسی بود که خودش رو خادم الحرمین شریفین نامید. در سال 1157 قمری محمد ابن عبدالوهاب مؤسس فرقه گمراه وهابیت با محمد ابن سعود حاکم مکه متحد شد و حرکتی تبلیغی رو علیه آموزه‌های اعتقادی مسلمان ها شروع کردند. در اولین مرحله از دعوت وهابی ها که 70 سال طول کشید، بعضی از خاندان سعودی حکومت شبه جزیره حجاز رو به عهده داشتند تا اینکه در سال 1235 عبدالله ابن سعود به دستور ابراهیم پاشای عثمانی کشته میشه و خاندان سعود از قدرت ساقط میشن. از اون به بعد تا 80 سال آل سعود و وهابی ها در انزوا بودن. از سال 1319 که دولت عثمانی با دسیسه روسیه و انگلیس ساقط و شریف حسین برای مدت کوتاهی حاکم حجاز میشه، وهابی ها دومین حرکتشون رو با فعالیت عبدالعزیز ابن عبدالرحمن شروع کردن و بعد از تصرف نجد حجاز رو هم در اختیار گرفتن. سال 1343 حکومت شریف حسین ساقط و سپاه سعودی با حمله به مکه بر این شهر حاکم شد و خودشونو خادم الحرمین نامیدند. ملک عبدالعزیز سال 1344 به مدینه حمله کرد و از اونجا که افکار انحرافی وهابیگری داشت و زیارت قبور ائمه رو شرک میدونست، زیارت این مکانهای مقدس رو ممنوع اعلام و بقعه ائمه بقی رو تخریب کرد. حکومت عبدالعزیز تا سال 1373 ادامه داشت و فرزندان این حاکم وهابی هنوز هم بر این سرزمین مقدس حکومت می کنند.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
ما داشتیم اعمال عمره تمتع رو مرور می‌کردیم. حضرت علی گفتید احرام هست و طواف که حالا یه جزئیاتش رو گفتید، نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تقصیر هم مونده.
البته با توجه به اختصار، بعد از احرام میدانی کسی که محرم میشود، عزیزان شنونده ما در رادیو معارف هم توجه داشته باشند، عده ای از افعال بر اونها حرام میشود. این هم حساسیت خاص به خود رو داره. یعنی تا قبل از احرام حلال بود این اعمال، اما بعد از احرام حرام میشه و ارتکاب آنها گاه موجبه به دنبال آمدن کفاره هست. که از آن تعبیره به محرمات احرام میکنیم. فقها ها در مناسک ها 20 تا 22 یا 24 عمل آورده اند. نماز طواف بعد از طواف انجام میشود که در مورد نماز طواف هم مکان و زمان مورد بحث هست. در مکان نماز طواف فرمودن مکان نماز طواف خلف مقام، یعنی پشت مقام ابراهیم باید باشد، که با رعایت الاقرب فالاقرب، یعنی هر کجا که حاجی توانست بعد از این که مطاف تمام می شود و می تواند نماز رو اونجا بخواند، به گونه ای که پشت مقام ابراهیم واقع بشود باید اونجا نماز رو بخواند. اما در مورد زمانش فقها ها فرموده اند باید بعد از طواف باید نماز طواف انجام بگیرد. به چه گونه؟ به این گونه که پیاپی باشد. یعنی موالات رعایت شود. موالات فاصله زیادی بین طواف و نماز نباشد. چرا؟ چون اگر فاصله زیاد باشد، برخی از فقها ها فرمودن موجب بطلان حتی طواف هم خواهد شد.
یعنی دوباره باید طواف انجام بده.
برخی از فقها ها فرمودن.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
نماز طواف هم که گفتیم با همون خصوصیات، دو رکعت عین نماز صبح.
بله.
البته مستحباتی هم داره قرائتش، حالا چه سوره ای. بعد از نماز طواف سعی بین صفا و مروه است.
بله.
که حاجی در این سعی بین صفا و مروه، ابتدای سعی باید از صفا شروع شده و انتهای سعی به مروه ختم بشه.
چون هفت بار رفته آمده، یعنی از جایی که شروع میشه به اون طرف مقابل ختم میشه.
از صفا به مروه یک دور.
بله.
از مروه به صفا یک دور. بنابراین آخرین دور، هفتمین دور به کجا ختم می شود؟ به مروه ختم می شود.
خب آخرین عمل عمره تمتع
و آخرین عمل عمره تمتع تقصیر است. که مقداری از مو و یا ناخن کوتاه خواهد شد به نیت تقصیر عمره تمتع.
فرقی نداره که بین مو و ناخن؟
البته همه فقها ها فرمودن اگر مقداری از مو کوتاه بشود کفایت میکنه، اما در مورد اکتفای به ناخن تنها بین آیات تفاوت نظر. برخی فقها ها فرمودن به ناخن تنها اکتفا نکند، برخی از فقها ها هم فرمودن اکتفا کردن به ناخن اشکالی نداره. این آخرین عمل عمره تنها،
یعنی از احرام خارج
بعد از
میشه.
تقصیر از احرام خارج، یعنی محرماتی که با احرام حرام شده بود با تقصیر حلال خواهد شد.
خیلی ممنون جناب استاد مظاهری. خب با این توضیحات که دادید، وقتی حاجی این اعمال انجام داد از احرام خارج میشه، آمده میشه برای موعد حج تمتع. ممنون و سپاسگزارم. با رادیو معارف همراه باشید.
مسافر قبله.
حالا دیگه میدونی تو بهترین جای دنیا هستی. سفرهای زیادی رفتی، اما هیچ سفری رو نمیتونی با این سفر مقایسه کنی. این سفرت واقعا خداییه. اینجا دعوت شدی و یه جورایی مهمان خدا و رسول خدا هستی. همین که خیلی بهت خوش میگذره برای اینه که میزبانای خوبی داری. میزبانایی که رسم مهمون نوازی رو به بهترین وجه ممکن به جا میارن.
احکام حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگر در نماز مسافر، مسئله قصر و اتمام در شهر مکه و شهر مدینه است. ما که سفر میریم نمازمون شکسته میشه، اما چهار منطقه است، چهار نقطه است در دنیا که وقتی مسافر به اونجا میرسه، ولو اینکه مسافر هم هست، میتونه نمازش رو شکسته بخونه، میتونه تمام بخونه. یکی از اونجاها مکه است، یکی از اونجاها مدینه است، سوم کوفه است و چهارم حائر حسینی در کربلا. خب در این که آیا در کل مکه و مدینه در سفر میشه نمازمون رو شکسته یا تمام بخونیم، یعنی اختیار داریم، یا فقط در مسجد الحرام و مسجد النبی به شکل کاملی که امروز وجود داره حق داریم نمازمون رو شکسته بخونیم یا تمام بخونیم، یا فقط در مسجد الحرام قدیم و مسجد النبی قدیم میتونیم نماز رو کامل یا شکسته بخونیم، یا در مکه قدیم و مدینه قدیم میتونیم نماز شکسته یا تمام بخونیم، اختلاف نظری وجود داره. به هر حال با همه اختلافاتی که وجود داره، آنچه که قطعی است اینه که در مسجد النبی قدیم و در مسجد الحرام قدیمی مسافر هم که میاد ولو قصد 10 روز هم نداشته باشه میتونه نماز خودشو با اینکه مسافره شکسته بخونه یا میتونه تمام بخونه، و بهتره که ما نمازها رو تمام بخونیم. اغلب علمای ما میفرمایند که در کل مسجد الحرام و در کل مسجد النبی که امروز وجود داره نماز رو میشه شکسته یا تمام بخون. درباره کل شهر مکه و مدینه بعضی علما اجازه دادن، برای اینکه ما یکسره عرض بکنیم و دیگه اختلافی هم نباشه، بهتره که زائران بزرگوار در این دو مسجد عظیم الشأن نمازهاشون رو تمام بخوانند و در غیر اونها مثلا در هتل نمازشون رو شکسته بخونند، به شرط اینکه قصد 10 روز در مکه یا مدینه نکرده باشه. نکته دیگر درباره نماز مسافر، نماز حجاج در مشاعر مقدسه است. یعنی ما از مکه خارج میشیم برای اعمال حج، میایم عرفات، بعد برمیگردیم مشعر، بعد میایم منا که چسبیده مکه است، بعد وارد شهر مکه میشیم. خب ما که رفتیم عرفات از شهر خارج شدیم، آیا اونجا نمازمون شکسته است یا تمامه؟ کسایی که در مکه قصد 10 روز کرده بودن و نمازشون تمام بود، نه به خاطر حضور در مسجد الحرام، بلکه نمازشون تمام بوده به خاطر اینکه 10 روز در مکه میماندن و قصد 10 روز کردن، کسایی که این شکلی هستن عرفات هم که برن نمازشون تمامه و شکسته نیست. اما کسایی که در مکه به شکل طبیعی نمازشون شکسته است، یعنی قصد 10 روز نکردن و وطنشون هم مکه نیست، این افراد اگر عرفات هم رفتن، در عرفات هم نمازشون شکسته است.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
توی این سرزمین دلت بروی همه محبت‌ها و چیزهای مادی و زمینی بسته میشه. وقتی عظمت خدا رو حس میکنی، دلتو فقط برای خدا خالص میکنی. دوست نداری هیچ عشق و محبت دیگه‌ای توی دلت باشه. با خودت میگی کاش همیشه اینجوری بود. کاش همیشه اینقدر خدایی میشدیم. کاش همیشه اینقدر آرامش داشتیم.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمت شما معرفی میکنم، درسنامه آداب سفر حج تألیف حجت الاسلام سید علی قاضی عسگری. این کتاب 17 درس داره که عناوین اونها رو عرض میکنم. در درس اول درباره تعیین هدف، ضرورت کسب آگاهی و ضرورت فراگیری احکام و مناسک حج. درس بعد به آمادگی پیش از سفر میپردازه. انتخاب مدیر و همراهان شایسته از توصیه‌های این درسه. درس چهارم درسنامه آداب سفر حج راجع به توبه و استغفار در آغاز سفر. سه درس بعدی این کتاب به اخلاق حاجیان و توصیه‌های اخلاقی اختصاص دارند. دوستی در سفر، سفرنامه نویسی و موعظه‌های لقمان به مسافران عناوین دیگری از درسنامه آداب سفر حج. همچنین در کتاب درسنامه آداب سفر حج تألیف حجت الاسلام جناب آقای سید علی قاضی عسگر درباره اهمیت و چگونگی عبادت در حرمین شریفین، آداب ورود به حرم و شهر مکه و آداب خروج از مکه مطالبی اومده. آخرین مبحث این کتاب هم به حج کامل، برکات و دستاوردهای حج اختصاص داره. باز مشخصات کامل کتاب رو عرض می کنم. درسنامه آداب سفر حج تألیف حجت الاسلام جناب آقای سید علی قاضی عسگر و ناشر اون مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.
توی این سرزمین دعا و قرآن که می خونی حس می کنی یه مزه دیگه‌ای برات داره. دعا و قرآن برات معنای دیگه‌ای پیدا می کنه. شاید تازه میفهمی و درک میکنی که قرآن چه کتابیه و دعا یعنی چی. توی این سرزمین به مقام تسلیم و رضا میرسی. از حالا به بعد دیگه دوست داری همه کارات برای خدا و رضای او باشه. الله 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 سبحان الله
تاریخ اسلام حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
غزوه مهم دیگری که رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول مدت اقامتشون در مدینه گرفتار انجام این غزوه شدند، غزوه مهم خندق هست یا غزوه احزاب. چنان که در برنامه قبل اشاره کردم، بعد از اینکه مشرکان در جنگ بدر گرفتار اون شکست سنگین شدند و در جنگ احد در سال سوم هجری تلاش کردند که انتقام بگیرن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمان ها، و با متاسفانه بی تدبیری بعضی از مسلمان ها و ضعف ایمان اونها بعد از پیروزی اولیه، شکست ظاهری نصیب مسلمان ها شد. حدود دو سال بعد از این واقعه، یعنی در سال پنجم هجری، مشرکان مکه تلاش کردند که با جمع آوری نیروهای مختلفی از قبائل مختلف به هر حال اطراف مکه و همینطور بخش‌های شمالی یثرب یک حرکت فراگیری رو بر ضد مسلمان‌ها و دولت مرکزی اسلام در مدینه ترتیب بدن، و لذا با قبائل متعددی تماس گرفتند و از اونها اعلام آمادگی رو اخذ کردند و سپاهی قریب به 10,000 نفر که بی‌نظیر بود تا اون زمان در درگیری‌های بین مسلمان‌ها و مشرکان فراهم آوردند و عازم مدینه شدند. همونطور که در ارتباط با حادثه احد اشاره کردم، اگر سپاهی به مدینه حمله می کرد، به ناچار بایستی که از سمت شمال وارد مدینه می شد، چرا که بخش شرقی و غربی و جنوبی مدینه با حائل و موانع طبیعی همراه بود، یعنی همون حره. سپاه احزاب هم به همین ترتیب غالبا بایستی از سمت شمال وارد یثرب می شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه از طریق بعضی از کسانی که در مکه داشتن همچون عموشون عباس مطلع شدن از این حرکت اهل مکه و مشرکان مکه، با اصحابشون به مشورت نشستن. بعضی از اصحاب همچون سلمان فارسی مسئله حفر خندق رو که در ایران مرسوم و متداول بود مطرح کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اون شم و درایت جنگی که داشتند این رو پسندیدند و توصیه کردند که و دستور دادند که خندق حفر بشه. جالب اینه که بدانیم حفر خندق مواجه بود با ماه رمضان و حرکت سپاه شرک هم به سمت مدینه در این ماه انجام گرفت و مسلمان ها تونستن در مدت کوتاهی با تدبیری که پیامبر اکرم اندیشید و تقسیمی که انجام دادن بخش های مختلف خندق رو بین قبائل، بتوانن در سمت شمال مدینه خندقی رو حفر بکنن. طول این خندق رو حد زدن که حدود 5.5 کیلومتر بوده و همونطور که عرض شد خندق در بخش شمالی به حالت قوسی در سمت شمال مدینه حفر شده و بعد از اینکه مشرکان به مدینه رسیدن مواجه شدن با یک پدیده‌ای که تا اون زمان سابقه نداشت و مدت مدیدی، روزهای مدیدی رو قریب به بعضن گفته شده 20 روز الی 1 ماه در پشت خندق اونها معطل ماندن و بعضی از درگیری‌های پراکنده بین اونها و مسلمان‌ها بعضن رخ می‌داد. اما اون چه که نهایتاً منجر شد به شکست مشرکان در این حرکت، قتل پهلوان اونها به نام عمرو بن عبدود به وسیله امیرالمؤمنین علیه السلام بود و همینطور بعضی از امدادهای غیبی همچون باد و طوفان و سرما و همینطور عدم امکان تأمین آذوقه برای سپاهیان، به نهایتاً اونها یک شکست و هزیمت دیگری رو هم در این حادثه تحمل کردند و اطراف خندق رو در صبحگاهی خالی کردند و پیامبر اکرم و مسلمان‌ها شاهد پیروزی دیگری برای اسلام بودند.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله،
تو دلت میگی کاش هیچ وقت از این سرزمین دور نمی‌شدی، کاش فاصلت با این سرزمین زیاد نمی‌شد، کاش هر روز و هر شب توی زندگیت دور خونه خدا طواف می‌کردی و زائر مدینه می‌شدی، کاش همیشه خدایی بودی. خدایا به من کمک کن که همیشه تو مسیر تو قدم بردارم. خدا نگهدار.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کو را به جز تو نیست یاری، کو را به جز تو نیست یاری. محنت زده ای نیازمندی، محنت زده ای نیازمندی، خجلت زده ای گناهکاری، خجلت زده ای گناهکاری.
روز شما شنونده های عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. برنامه مسافر قبله تقدیمتون شد و نکته هایی رو درباره آداب، اسرار و معارف حج شنیدیم که اون هم به واسطه اینه که انشاءالله از هفته آینده اولین گروه های زائر به سرزمین وحی اعزام میشن که پیشاپیش از همین عزیزان التماس دعای خیر داریم و امیدواریم که خود متعال عباداتشون رو به بهترین شکل بپذیره. شنبه است 30 اردیبهشت ماه 1402 شمسی، 29 شوال 1444 هجری قمری و صمیمانه از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تشکر می‌کنم. انشاءالله که برنامه ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بذارید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3500